صفحه 1279. افراد خانواده از این وضع پیرزن اطلاع داشتند، اگرچه هیچ یک از ایشان هرگز در این باره سخن نمی گفت و تمامی در راه ارضای این نیازمندی های او سعی و کوشش می کردند، ولی گاه گاه از نگاه های نادر و لبخند خفیف اندوهناک که نیکولای و پیر و ناتاشا و کنتس ماریا با یکدیگر رد و بدل می کردند آشکار می شد که ایشان وضع او را درک می کنند. اما این نگاه ها به جز این گویای مطالب دیگر نیز بود، چنان که به خوبی بیان می کرد که او کار خود را در این جهان انجام داده است و آنچه ایشان اینک در مقابل خود می بینند تنها قسمتی از وجود اوست و ایشان نیز روزی به سرنوشت او دوچار خواهند شد و همه با شادمانی از وی اطاعت می کردند و می دانستند که برای رضای این موجود که زمانی بسیار گرامی و مانند ایشان سرشار از نیروی حیات بوده و اینک موجود رقت‌انگیزی شده باید محرومیت‌هایی را تحمل نمایند. این نگاه‌ها می‌گفتند به یاد مرگ باش. اما از میان تمام افراد خانواده فقط چند نفر که کاملاً کودن و احمق بودند و اطفال کوچک این مطالب را درک نمی‌کردند و از وی پرهیز می‌نمودند. چون پیر و همسرش به اتاق پذیرایی آمدند، کنتس در حالت نیازمندی اشتغال به کار فکری بود و فال ورق می گرفت و به این جهت با وجود آن که بنا به عادت کلماتی را که همیشه هنگام مراجعت پیر یا پسرش از مسافرت تکرار می کرد مانند بلاخره بلاخره آمدی عزیزم، خیلی منتظرت بودم، خوب خدا رو شکر گفت، با وجود آن که هنگام دریافت هدایا از پیر سخنان عادی دیگر خود یعنی عزیزم تو از هدیه برای من گرانبهاتری، متشکرم که به من پیرزن هدیه می دهی را تکرار کرد، ولی آشکار بود که ورود پیر در این دقیقه برای او مطبوع نیست، زیرا توجه او را از فال ورق نیمه تمام منحرف می ساخت و به همین جهت نیز نخست فال ورق را تمام کرد و سپس هدایا را برداشت. هدایا عبارت بود از یک جعبه برای نگهداری ورق بازی که بسیار ظریف و عالی ساخته شده بود، فنجان چینی سور به رنگ آبی روشن با سرپوش که روی آن تصویر دختر شبانی را نقش کرده بودند، انفیدان طلا با تصویر کنت که پیر به یکی از مینیاتورسازان پترزبورگ سفارش داده بود و کنتس از مدت‌ها پیش آرزو داشت که چنین انفیدانی داشته باشد. دلش نمی‌خواست در آن موقع بگرید و به این جهت بی‌اعتنا به تصویر شوهر متوفایش نگریست و بیشتر به تماشای جعبه ورق پرداخت. پس مانند همیشه گفت: متشکرم دوست من، تو مرا تسلی دادی، اما خودت بهتر از هر هدیه‌ای هستی. راستی که وضع عجیبی بود، باید زنت را سرزنش کنی، آخر این چه بساطی است؟ وقتی تو اینجا نیستی او چون دیوانگان است، دیگر نه چشمش جایی را می‌بیند و نه گوشش چیزی را می‌شنود. این سخن نیز از سخنان عادی او بود، پس به سخن افسود: آن ناتیمو فیونا، نگاه کن دامادم چه ورقدان قشنگی برای ما آورده است. بلوبا از هدایا تحسین کرد و از پارچه‌ای که پیر برایش آورده بود شادمان و مسرور شد. پیر و ناتاشا و نیکولای و کنتس ماریا و دنیسوف می‌خواستند درباره مطالب بسیاری گفتگو کنند که بحث از آن در حضور کنتس شایسته نبود. ایشان نمی‌خواستند مطلبی را از وی پنهان نمایند، بلکه کنتس پیر به اندازه‌ای عقب مانده و از برخی چیزها دور افتاده بود که تا درباره موضوعی در حضور وی گفتگو می شد سوالاتی بی جا می کرد و مطالبی را که چند بار گفته بود تکرار می نمود و ایشان ناچار بودند پیوسته به سوالات او جواب دهند و بگویند که در مثل فلان مرد و بهمان ازدواج کرده است. اما ایشان بر حسب عادت هنگام صرف چای در اتاق پذیرایی کنار سماور نشسته بودند و پیر به سوالهای کنتس درباره اینکه شاهزاده واسیلی پیر شده و کنتس ماریا الکسیونا سلام رسانده است و سوالهای نظیر آن که نه برای خودش ضروری و نه برای دیگران جالب بود جواب می داد. این گفتگو که برای همه کس غیر جالب بود ولی اجتناب ناپذیر می نمود در تمام مدت صرف چای جریان داشت. هنگام صرف چای تمام افراد بزرگسال خانواده در پیرامون میز گردی که روی آن سماور قرار داشت و سونیا مقابل آن نشسته بود جمع می شدند. کودکان و پرستاران ایشان مدتی قبل چای خورده بودند و صدای ایشان از تالار مجاور شنیده می شد. در موقع صرف چای همه در محل معمول خود می نشستند. نیکولای در کنار بخاری پشت میز کوچکی می نشست و چای او را به آنجا می بردند. میلکای پیر با چهره خاکستری که چشمهای درشت و بیرون آمدش در آن برجسته تر جلوه می کرد و دختر میلکای اولی بود روی صندلی راحت کنار وی دراز می کشید. دنیسوف با موهای مجعد و سبیل و ریش دوشاخه که نیمی از آن سپید شده بود با نیمتنه یه جنرالی دکمه گشوده کنار کنتس ماریا می نشست. پیر میان همسرش و کنتس پیر جای می گرفت. پیر آنچه موجب جلب توجه پیرزن بود و می دانست که آن را درک خواهد کرد می گفت. درباره وقایع خارجی و اجتماعی و راجب همسالان کنتس پیر سخن می گفت که زمانی محفل حقیقتاً زنده و مستقلی را تشکیل می دادند. اما اینک اکثرشان در اکناف جهان پراکنده شده بودند. مانند کنتس غروب زندگی خیش را به جمع آوری بقایای خوشه های تخمی که در زندگی کشته بودند می گذراندند. اما فقط ایشان، این همسالان، در نظر کنتس پیر یگانه جهان جدی و واقعی جلوه می کردند. ناتاشا از هیجان و اشتیاق پیر دریافت که مسافرت او جالب بوده است و مطالب بسیاری را می خواهد نقل کند، اما در حضور کنتس جرأت گفتن آن را ندارد. دنیسوف که عضو خانواده نبود و به این جهت احتیاط پیر را درک نمی کرد، به علاوه از این وضع ناراضی به نظر می رسید، توجه و علاقه شدید خود را به حوادث پترزبورگ نشان می داد و پیوسته پیر را برمی انگیخت تا از حادثه‌ای که به تازگی در هنگ سمیانوفسکی روی داده است و درباره وضع آرکچیف و راجب انجمن انجیل سخن بگوید. پیر گاهی به این بحث کشیده می شد و درباره این مطالب شروع به سخن می کرد، اما هر بار نیکولای و ناتاشا رشته گفتگو را به سلامت شاهزاده ایوان و کنتس ماریا آنتونونا می کشندند. دنیسوف پرسید: خوب، حماقت گسنر و تاتارینووا هنوز هم ادامه دارد؟ پیر فریاد کشید: ادامه دارد؟ با شدت بیش از پیش. حکومت در دست انجمن انجیل است. کنتس که چای خود را خورده بود و ظاهراً میل داشت برای خشمناک شدن پس از غذا بهانه‌ای پیدا کند پرسید: عزیزم چه گفتی؟ از چه صحبت کردی؟ حکومت؟ من این مطلب را نمی‌فهمم. نیکولای که می‌دانست چگونه باید این مطلب را به زبان مادرش ترجمه کند چنین گفت: آری مامان، می‌دانید چیز شاهزاده الکساندر نیکولاویچ گالیستیان جمعیتی تشکیل داده است و می‌گویند قدرت نفوذ بسیار دارد. پیر با بی احتیاطی گفت: اینک تمام امور حکومت در دست آرکچیف و گالیستیان است. آن هم چه حکومتی؟ تصور می‌کنند که همه کس به ضد آنها توطئه می‌چیند و از همه چیز می‌ترسند. کنتس رنجیده گفت: چطور؟ از شاهزاده الکساندر نیکولایویچ انتقاد می‌کنند؟ او مرد بسیار محترمی است. من زمانی او را در خانه ماریا آنتونونا ملاقات کردم. و چون دید که همه سکوت اختیار کردند، بیشتر رنجید و چنین گفت: امروز دیگر از همه انتقاد می کند. انجمن انجیل، خب چه عیبی دارد؟ پس برخاست. دیگران نیز برخاستند و با قیافه خشن به تالار رفت و کنار میز مخصوص خود نشست. در میان سکوت حزن‌انگیزی که برقرار شد، از اتاق مجاور قهقهه و صدای کودکانه به گوش رسید. ظاهراً در میان اطفال هیجان نشاط‌انگیز و مسرت‌آمیزی به وجود آمده بود. از میان تمام صداها فریاد مسرت‌آمیز ناتاشای کوچک به گوش می رسید. حاضر، حاضر؟ پیر نگاهی به کنتس ماریا و نیکولای انداخت. او هرگز چشم از ناتاشا بر نمی داشت و لبخند سعادت بخشی بر لبش نقش بست و گفت: چه موسیقی سحرانگیزی. کنتس ماریا گفت: جورابی که آن ناماکاروونا می بافد تمام شده. پیر از جا جست و گفت: اوه، من می روم تماشا کنم. پس کنار در توقف کرده گفت: می دانی که چرا من این موسیقی را مخصوصا دوست دارم؟ وقتی آن را می شنوم فورا می فهمم همه چیز خوب و خوش است. امروز که از سفر می آمدم هرچه به خانه نزدیک تر می شدم بر ترس و وحشتم افسوده می شد، اما چون به سرسرا وارد شدم و صدای قهقهی آندریوشا را شنیدم بیدرنگ دانستم که همه خوب و خوشم. نیکولای سخنش را تایید کرده گفت: می دانم، از این احساس اطلاع دارم، اما من نمی توانم با تو به اتاق کودکان بیایم، چون این جوراب ها هدیه است که برای من بافته می شود. پیر نزد اطفال رفت و صدای قهقهی و فریاد شدت یافت. پس صدای پیر به گوش رسید که می گفت: خب آننا ماکاروونا اینجا در وسط اتاق و به فرمان من. یک، دو، و هر وقت گفتم سه، تو اینجا بیست. تو هم بیا به بغل من. خب یک، دو. لختی سکوت برقرار شد و پیر فریاد کشید: سه. فریادهای شورانگیز کودکان در اتاق برخاست. کودکان فریاد می کشیدند: دو تاست، دو تاست. منظورشان دو جوراب بود که آننا ماکاروونا به شیوه مخصوصی که جزء اسرار او بود در یک زمان روی میلهای بافندگی میبافت و همیشه وقتی تمام میشد در حضور کودکان پیروزمندانه از روی یکدیگر بیرون میکشید. فصل چهاردهم. زودی پس از آن کودکان برای گفتن شب بخیر آمدند و همه بزرگسالان را بوسیدند. پرستاران و مربیان تعظیم کردند و از اتاق بیرون رفتند. تنها دسال با شاگرد خود ماند. دسال آهسته شاگرد خود را به رفتن به طبقه پایین دعوت می‌کرد. نیکولنکا بالکونسکی نیز آهسته جواب می‌داد: نه موسیو دسال، من از عمه جان خواهش خواهم کرد که اینجا بمانم. پس نیکولنکا به سوی عمه‌اش رفته گفت: عمه جان، به من اجازه می دهید بمانم؟ بر چهرش آثار تضرع و هیجان و اشتیاق نقش بسته بود. کنتس ماریا نگاهی به وی فکند و به پیر روی آورده گفت: وقتی شما اینجا هستید او نمی تواند از شما جدا شود. پیر به مربی سوئیسی دست داده گفت: آقای دسال، عصای او را نزد شما برمی گردانم. شب بخیر. و تبسم کنان نیکولنکا را مخاطب ساخته گفت: ما هنوز درست یکدیگر را ندیده ایم. پس رو به کنتس ماریا کرده گفت: ماری، چقدر شبیه او شده. کودک برافروخته در حالی که با چشمهای جذاب و درخشان پیر را می نگریست گفت: شبیه پدرم؟ پیر به علامت تصدیق سر را حرکت داد و گفتگویی را که با ورود کودکان قطع شده بود ادامه داد. شاهزاده خانم ماریا کامبادوزی می کرد. ناتاشا به شوهر خود می نگریست و لحظه چشم از وی بر نمی داشت. نیکولای و دنیسوف از جا برخاستند و چوبخهای خود را چاق کرده می کشیدند و سونیا که افسرده و شکیبا کنار سماور نشسته بود چای می گرفتند و پی در پی از پیر سوال می کردند. کودک مجعد موی و علیل با چشمهای درخشان خود بیان که کسی به وی التفات کند در گوشه‌ای نشسته بود و فقط سر خود را با موهای تابدار روی گردن نازکی که از یقه بسته بیرون آمده بود به طرف پیر میچرخاند و گاه گاه حرکتی به خود میداد و پیش خود چیزی میگفت. ظاهراً احساسی تازه و نیرومند بر او دست یافته بود. گفتگو در اطراف شایعات ننگین آن عصر دور میزد که به عالی‌ترین قشر هیئت حاکمه مربوط بود و معمولاً اکثر مردم مهمترین و جالبترین قسمت سیاست داخلی را در آن مشاهده می کردند. دنیسوف که به سبب عدم موفقیت خود در خدمت دولتی از حکومت ناراضی بود، خرسند و مسرور به اعمال احمقانه‌ای که به عقیده وی در آن موقع در پترزبورگ انجام می گرفت گوش می داد و با تذکرات تند و زننده خود سخنان پیر را تفسیر می کرد. دنیسوف فریاد می کشید: در ایام سابق بایست آلمانی بود تا به جاه و مقام رسید. امروز باید با تاتارینووا و مادام کرودنر رقصید و نوشته های آکارست هاوزن و شرکا را خواند. آخ کاش بناپارت مهربان و شجاع ما را دوباره آزاد می کرد. بیشک دوباره عقل را به سر اینها بر می گرداند. آخر این چه افتضاحیست که هنگ سیمونوف را به دست این مرتکه شوارتز می سپارند. هرچند نیکولای مانند دنیسوف همه چیز را زشت نمی انگاشت، ولی باز انتقاد از حکومت را عمل بسیار مهم و شایسته‌ای می شمرد و تصور می کرد که انتصاب فلان کس به وزارت و تعیین دیگری به مقام استانداری کل و بیان تزار در فلان مورد و اظهارات وزیر در بهمان موقع همه و همه از امور بسیار مهم محسوب می شود و توجه به این مسائل را ضروری می شمرد و از پیر درباره آن تحقیق می کرد. پرسش های پی در پی نیکولای و دنیسوف از پیر مجال نمی داد که گفتگو از حدود شایعات عادی در اطراف عالی ترین قشر هیئت حاکمه خارج شود. اما ناتاشا که از تمام افکار و شیوه های گفتار شوهر خود مستحضر بود، مشاهده می کرد که پیر مدتی است می خواهد گفتگو را به مسیر دیگر بکشاند و اندیشه قلبی خود را، یعنی همان اندیشه‌ای که به خاطر آن برای مشورت با دوست جدید خود شاهزاده فیودور به پترزبورگ رفته است، بیان نماید. اما قادر به انجام آن نیست. به این جهت ناتاشا با سؤال کار تو با شاهزاده فیودور به کجا کشید؟ به کمکش شتافت. نیکولای پرسید: چه کاری بود؟ پیر گرد خود نگریسته گفت: همیشه همان است که بود. همه مشاهده می کنند که وضع به حدی بد است که قابل تحمل نیست و وظیفه تمام مردم شرافتمند این است که به اندازه قدرت خود با این وضع مخالفت کنند. نیکولای اندکی چهره در هم کشیده گفت: آخر مردم شرافتمند چه می توانند بکنند؟ پیر گفت: اکنون برای تو می گویم. نیکولای گفت: برویم به دفتر کار من. ناتاشا که مدتی در انتظار بود تا دایه دنبال او بیاید و بگوید که وقت شیر دادن طفل است، در این موقع چون صدای دایه را شنید به اتاق کودک رفت. کنتس ماریا نیز همراه او رفت. مردان به دفتر کار رفتند و نیکولنکا بالکونسکی نیز بیان که عمو پیر متوجه شود به آنجا رفت و در کنج تاریکی میان میز و پنجره نشست. دنیسوف گفت: خب تو می‌خوای چه کنی؟ نیکولای گفت: اینها خیال بافی است. پیر بیان که بنشیند گاهی در اتاق قدم می‌زد، زمانی توقف می‌کرد و با لکنت زبان و حرکات سریع دست چنین می‌گفت که اکنون برای شما خواهم گفت. وضع پترزبورگ چنین است. تزار در هیچ کار مداخله نمی‌کند. تمام اوقات خود را به مسائل عرفانی مشغول است. در این موقع پیر گناه اشتغال به مسائل عرفانی را به هیچ کس نمی‌بخشید. او تنها در جستجوی آرامش است و این آرامش را مردمی بدون وجدان و شرف نظیر ماگنیتسکی و آراکچیف و امثال آنها برای وی آماده می سازند که بدون کمترین تأثیر همه را خفه و همه چیز را ویران می کنند. پس رو به نیکولای کرده گفت: تصدیق می کنی که اگر تو به امور کشاورزی نمی پرداختی و فقط در طلب راحت و آرامش بودی، هر قدر کت خدای تو بیرحم تر بود به همان اندازه زودتر به هدف خود می رسیدی؟ نیکولای گفت: خب آری، اما منظور تو از این سخن چیست؟ پیر مانند تمام مردمی که از زمان پیدایش حکومت‌ها هنگام بحث و گفتگو از اعمال هر حکومت سخن می‌گویند، می‌گفت: خب همه چیز رو به تباهی می‌رود. در محاکم دادگستری فقط دزدی و رشوه برقرار است. در ارتش تنها چوب و فلک و قدم آهسته و مشق نظام و تبعید حکم فرماست. مردم را شکنجه می‌دهند، آزادی را خفه می‌کنند، از روشن شدن افکار ممانعت به عمل می آورند. هرچه جوان و شرافتمند است در هم می شکنند. همه می بینند که ادامه این وضع امکان پذیر نیست. فشار از حد گذشته است و بیشک همه چیز را خرد و متلاشی خواهد ساخت. من در پترزبورگ فقط یک نکته را به ایشان متذکر شدم. دنیسوف پرسید: به چه کس؟ پیر در حالی که با ابهت از گوشه چشم نگاه می کرد گفت: خب می دانید که به چه کس؟ به شاهزاده فیودور و به همه ایشان گفتم. البته رقابت در فرهنگ و امور خیریه بسیار خوب است و جای بحث و گفتگو نیست که این هدف بسیار عالی است، اما در وضع حاضر ما به چیز دیگری نیازمندیم. در این موقع نیکولای متوجه حضور برادرزاده همسرش شد، چهره اش را در هم کشید و به سوی او رفت و گفت: تو اینجا چه می‌کنی؟ پیر گفت: آه، بگذارید بنشیند. پس دست نیکولینکا را گرفته به سخن ادامه داد: من به ایشان گفتم اینها کافی نیست، اینک ما به چیز دیگری نیاز داریم. هنگامی که شما ایستاده اید و منتظرید که هر لحظه این رشته کشیده شده پاره شود، هنگامی که همه در انتظار تحول اجتناب ناپذیر هستند، باید تا سرحد امکان مردم و هرچه بیشتر بهتر دست به دست یکدیگر بدهند تا بتوانند در برابر فاجعه عمومی ایستادگی و مقاومت کنند. تمام کسانی که جوان و نیرومندند با آنجا کشیده می شوند و فاسد و تباه خواهند شد. برخی را زنان و عده‌ای را مقام و منصب می فریبد و دسته دیگر را نیز جاه طلبی و پول گمراه می سازد و در نتیجه به آن اردوگاه فاسد منظم می سازد. دیگر مردم مستقل و آزادی نظیر من و شما باقی نمانده است. من گفتم که محیط اجتماعی را وسعت دهید، شعار را نه تنها وفاداری بلکه استقلال و فعالیت قرار دهید. نیکولای برادرزاده همسرش را رها ساخته، خشناک صندلی راحت را جابجا کرد و روی آن نشست و در حالی که به سخنان پیر گوش می داد بی اراده سرفه می کرد و پیوسته بیشتر چهره در هم می کشید. ناگهان نیکولای فریاد کشید: اما فعالیت به چه منظور؟ به علاوه شما چه رابطه ای با دولت خواهید داشت؟ اکنون به تو خواهم گفت. ما می خواهیم به دولت کمک کنیم. اگر دولت اجازه بدهد ممکن است اجتماع ما مخفی نباشد. این اجتماع نه تنها دشمن حکومت نیست بلکه اجتماع مردان به تمام معنی محافظه کار است. اجتماع مردان شریف به مفهوم واقعی و کامل است. تشکیل این اجتماع برای آن است که یک نفر نظیر پوکاچف پیدا نشود و فرزندان من و تو را قطعه قطعه نکند و آراکچیف مرا به تبعیدگاه نظامی نفرستد. ما فقط بدین جهت دست اتحاد به یکدیگر می‌دهیم و هدفی جز آسایش همگان و امنیت عمومی نداریم. پاورقی یمیلیان ایوانوویچ پوگاچوف رهبر یکی از قیام‌های ملی روسیه بود. نیکولای گفت: آری، اما چون این اجتماع مخفی است بنابراین این مخالفت دولت زیان‌آور می‌باشد و فقط ممکن است شر و پلیدی به بار آورد. پیر گفت: چرا؟ مگر تو گندباند که اروپا را نجات داد؟ زیرا در آن موقع هنوز کسی جرأت نداشت فکر کند که روسیه اروپا را نجات داده، عمل زیان بخشی را انجام داد. تو گندباند اتحاد نیکوکاران و پرهیزکاران است. عشق و کمک به یکدیگر است. همان است که مسیح در بالای صلیب موعظه کرد. پاورقی تو گندباند یعنی اتحاد مقدسی که در بهار 1803 در کویکسبرگ آلمان برای رهایی از یوغ ناپلئون تشکیل شد. ناتاشا که در میان گفتگو به اتاق وارد شده بود شادمان به شوهرش نگریست، ولی از آنچه پیر می گفت مسرور و شادمان نشد. حتی موضوع این گفتگو توجهش را جلب نکرد، زیرا می پنداشت که تمام این مسائل فوق‌العاده ساده است و از دیرگاهی آن را می دانسته است. زیرا ناتاشا به این جهت چون این تصور میکرد که موجد این افکار یعنی روان پیر را به خوبی میشناخت. اما هنگام نگریستن به چهره پرهیجان و مشتاق وی شادمان و مسرور شد. پسر بچه‌ای که همه فراموشش کرده بودند و گردن نازکش از یقه بسته بیرون آمده بود با اشتیاق و مسرت بیشتر به پیر مینگریست. هر کلمه از سخنان پیر قلبش را مشتعل میساخت و بی اختیار با انگشتان خیش بیان که خود متوجه شود قطعات لاک و قلمهای پر را که روی میز شوهرمش به دستش می رسید می شکست. به هیچ وجه چنان که تو تصور می کنی نیست، بلکه اتحادیهی که من پیشنهاد می کنم نظیر همان تو گندبوند آلمانی است. آهنگ صدای رسا و مصمم دنیسوف به گوش رسید. خب برادر، این تو گندبوند برای کالباسازها خوب است، اما من آن را نمی فهمم. حتی نمیتوانم اسم آن را هم تلفظ کنم. تصدیق میکنم که همه جا را فساد و پستی گرفته است. فقط از توگند بوند شما سردر نمیآورم. ولی این مطلب را درک میکنم که عدم رضایت موجب بوند میشود و در آن صورت من طرفدار شما خواهم بود. پاورقی بونت کلمه روسی و به معنی شورش و آشوب است. پیر تبسم کرد. ناتاشا خندید. اما نیکولای ابروها را بیشتر در هم کشیده برای پیر استدلال می کرد که کوچکترین علامت وقوع تحول و انقلاب مشاهده نمی شود و تمام مخاطراتی که پیر درباره آن سخن می گوید تنها در تصور و خیال وی وجود دارد. پیر عکس این مطلب را ثابت می کرد و چون فکر و عقل او نیرومندتر و آزموده تر بود، نیکولای در بن‌بست افتاد و ندانست که در جواب پیر چه بگوید. این وضع بیشتر او را خشمگین ساخت، زیرا در دل به صحت نظریات خود اعتقاد راسخ داشت. اعتقاد او بر پایه دلایل منطقی نبود، بلکه بر اساس دلایلی قوی‌تر از استدلال منطقی استوار می‌شد. سپس از جا برخاست و در حالی که می‌کوشید چپق خود را با دست‌هایی که از هیجان می‌لرزید به گوشه‌ای تکیه دهد و سرانجام آن را به زمین افکند، گفت: گوش کن که به تو چه می‌گویم. من نمی‌توانم برای تو ثابت کنم. تو می‌گویی که فساد در تمام شئون اجتماعی ما حکم فرما شده است و تحول و انقلابی به وقوع خواهد پیوست. من چون این چیزی را نمی‌بینم. تو میگویی که سوگند و وفاداری یک امر قراردادی است، ولی من در جواب این بیان تو میگویم تو بهترین دوست من هستی. خودت این مطلب را میدانی، اما اگر شما بیایید و یک جمعیت مخفی تشکیل بدهید به مخالفت با حکومت، که هرچه باشد من وظیفه خود را اطاعت از آن میدانم، برخیزید و در این حال آرفچیف به من امر کند که با یک اسواران برای قلع و قمع شما حرکت کنم، در این صورت من یک لحظه هم در انجام امر او تأخیر نخواهم کرد و به قلع و قمع شما خواهم پرداخت. حال هر گونه میخواهی قضاوت کن. پس از این کلمات سکوت ناراحت کنندهی برقرار شد. ناتاشا قبل از همه شروع به سخن نمود و به دفاع از شوهر برخواسته به برادر حمله کرد. دفاع او ضعیف و ناآزموده بود، اما به هدف خیش نایل آمد. گفتگو دوباره تجدید شد، ولی نه با آن لحن خصمانه و نامطبوعی که با آخرین کلمات نیکولای جریان داشت. هنگامی که همه برای رفتن به سر سفره شام از جا برخاستند، نیکولنکا بالکونسکی با رنگ پریده و چشمهای درخشان و تابناک به سوی پیر رفت و پرسید: عمو پیر، شما؟ نه، اگر پاپا زنده بود آیا با شما موافقت می‌کرد؟ ناگهان پیر دریافت که هنگام گفتگو چه فعل و انفعال مخصوص و مستقل و بغرنج و نیرومندی در فکر و احساسات این کودک حادث شده است، و چون سخنانی را که گفته بود به یاد آورد بر خود خشمگین شد که چرا کودک سخنان او را شنیده است، ولی با این حال ناچار بود که به این کودک جواب دهد. به این جهت با بیمیلی گفت: تصور می‌کنم که موافقت می‌کرد، و از اتاق دفتر خارج شد. کودک سر را خم کرد و تازه در آن موقع متوجه شد که روی میز چه بساطی راه انداخته است. چهرهش سرخ شد و به سوی نیکولای رفت و در حالی که لاک‌ها و پرهای شکسته قلم را نشان می‌داد گفت: عمو جان، مرا ببخش، این کار را من کردم. نیکولای خشمناک از جا جست و در حالی که تکه‌های لاک و قلم‌های شکسته را زیر میز می‌ریخت گفت: خوب، و ظاهراً با زحمت از طغیان خشم و غضب خود جلوگیری کرده رویش را از کودک برگرداند و گفت: اصولاً تو نباید اینجا آمده باشی. فصل 15. بر سر سفره شام دیگر از سیاست و اوضاع اجتماعی سخن نرفت، بلکه برعکس گفتگو از خاطرات سال 1812 که برای نیکولای فوق‌العاده مطبوع بود به میان آمد. باب این گفتگو را پیر گشود. پیر در جریان آن گفتگو مخصوصا مهربان و جاذب بود. پس از شام خویشاوندان با وضع بسیار دوستانه از یکدیگر جدا شدند. پس از شام نیکولای در دفتر کار خود لباس خواب پوشید و به پیشکاری که منتظر بود دستورهایی داد و به اتاق خواب رفت. در آنجا همسرش را پشت میز تحریر دید که چیزی می نویسد. نیکولای پرسید: ماری، چه می نویسی؟ کنتس ماریا سرخ شد بیم داشت که مبادا آنچه می نویسد مفهوم شوهرش نباشد و مورد پسند و موافقت وی واقع نشود. کنتس ماریا میل داشت آنچه نوشته است از شوهرش مخفی نماید، ولی در این حال خرسند بود که نیکولای او را مشغول نوشتن دیده است و اینک ناگزیر است برای او بگوید که چه می نویسد. پس در حالی که دفتر آبی رنگ را که با خط درشت و قرص نوشته بود به نیکولای می داد، گفت: نیکولا، دفتر خاطرات من است. نیکولای با شایبه تمسخر گفت: دفتر خاطرات؟ و دفتر را به دست گرفت. در دفتر خاطرات به زبان فرانسه چنین نوشته شده بود: 4 دسامبر. امروز وقتی آندریوشا پسر بزرگم از خواب بیدار شد، نمیخواست لباس بپوشد و مادموازل لوئیز کسی را به دنبال من فرستاد. آندریوشا نافرمان و لجوج بود. کوشش کردم تهدیدش کنم، اما او بیشتر خشمگین شد. پس تصمیم گرفتم به طریق دیگر با او رفتار کنم. او را رها ساختم و با دایه به بیدار ساختن کودکان دیگر پرداختم و به آندریوشا گفتم که او را دوست ندارم. مدتی خاموش بود. پنداشتی در حال شگفتی است. سپس با یک پیراهن به آغوش من جست و چنان زاری کرد که من مدتی نمیتوانستم او را آرام کنم. آشکار بود که بیش از همه به این جهت رنج میکشد که مرا اندوهگین ساخته است. چون هنگام عصر کارنامه او را به دستش دادم، دوباره با رقت گریست و مرا پی در پی بوسید. از راه محبت و ملایمت میتوان انجام هر کاری را از او خواست.